صفحه 41. ما نباید به سمت این دام برویم و اگر هم رفته ایم باید برگردیم، هرچه زودتر بهتر، چرا که هر آنچه وقت در این راه صرف کرده ایم هدر داده ایم و هر آنچه در این مسیر دورتر رفته باشیم بازگشت ما دشوارتر خواهد بود. از دید من دنیا به معنای جستجوی قدرت است، جستجوی سیدهی. خدا به معنای جستجو برای آرامش است، جستجو برای خلا. و در این جستجو شما به تدریج محو می شوید و استحاله پیدا می کنید. به دنبال سیتی رفتن سبب می شود همیشه اسیر خودتان بمانید که در این اسارت اثری از خدا وجود ندارد. اما در تغییر آرامش نهایتا خودتان از میان بر می خیزید. فقط خدا باقی می ماند و بس. الزاماً یکی از این دو باید محو شود. هر دو در آن واحد نمی توانند وجود داشته باشند. شما و خدا نمی توانید مشترکاً همزیستی کنید. غیر ممکن است. وقتی شما هستید خدا نیست، وقتی خدا هست شما نیستید. تنفس از چیزهایی است که باید به آن توجه داشت، به خاطر اینکه یکی از مهمترین چیزهاست. اگر شما کامل تنفس نکنید کامل هم نمی توانید زندگی کنید. در این صورت شما تقریباً همیشه چیزی را دریغ می کنید، حتی در عشق، حتی ضمن صحبت هم کاملا حق مطلب را ادا نمی کنید. تمام و کمال قادر به ایجاد رابطه نیستید. چیزی همواره ناکامل و ناتمام باقی می ماند. به محض اینکه تنفس کامل شد، همه چیز رو به راه می شود. تنفس زندگی است، اما مردم از آن غفلت می برزند. دربارش نگران نیستند، توجه به آن ندارند. هر تغییری که در شما رخ می دهد، از طریق تغییر در نحوه تنفس رخ می دهد. اگر طی سالیان تنفس غلط می کرده اید، مثلا تنفس سطحی می کرده اید، عضلات شما به همان نحو تثبیت شدند. در این صورت مسئله صرفا به شما بستگی ندارد. اینم به این می ماند که شخصی سالها از جایش تکان نخورده باشد. پاها مردند، عضله ها و ماچه ها تحلیل رفتند، خون دیگر در آنها جریان ندارد. دفعتا روزی شخص تصمیم میگیرد که به پیاده روی طولانی برود. هوا دلپذیر و غروبی زیباست، اما او قادر به حرکت نیست. با فکر کردن و آرزو کردن چیزی اتفاق نمیافتد. حالا کوشش فراوانی لازم است برای اینکه آن پاهای مرده را به زندگی بازگرداند. مسیر تنفسی یک شبکه عضلانی مخصوص خود را دارد و اگر تنفس شما صحیح نبوده باشد و تقریبا در مورد همه همین مصداق را دارد، آن وقت این عضله ها در همین وضع ناصحی تثبیت شدن. حالا دگرگون کردن این وضع با کوشش شخصی خود شما سالها وقت می برد و این یعنی تلف کردن بیهوده عمر. از طریق ماساژهای عمیق این عضله ها آرام می شوند و آن وقت شما می توانید از نو شروع کنید. اما بعد از ماساژ، وقتی که تنفس صحیح را شروع می کنید، دوباره به سر عادت قبلی بر نگردید. همه نادرست تنفس می کنند، زیرا کل جامعه در وضعیتی و تلقی و برداشت نادرست قرار دارد. به عنوان مثال، بچه کوچک گریه می کند و مادر می گوید عزیزم گریه نکن. بچه چه خواهد کرد؟ گریه کردن دست خودش نیست و آن وقت مادر به او سفارش گریه نکردن می کند. بچه شروع می کند به اینکه نفسش را نگه دارد، چرا که این تنها طریق توقف گریه است. اگر تنفستان را نگه دارید همه چیز متوقف می شود، گریه، زجه، عشق و همه چیز. آن وقت به تدریج این کار امری دائمی می شود. عصبانی نشو، گریه نکن، این کار را نکن، اون کار را نکن. بچه یاد می گیرد که اگر سطحی نفس بکشد آن وقت می تواند در کنترل قرار گیرد. اگر تمام و کمال نفس بکشد، همانطور که هر بچه‌ای که متولد می شود چنین نفس می کشد، آن وقت وحشی بار می آید. بنابراین خودش را علیل می کند. فقط مردم بدوی، کسانی که ترقی سرکوبی جنسیت در میانشان نیست، تنفس کامل می کند. تنفس آنها زیباست، کامل و سراسری است. این جانوران نفس می کشند، مثل بچه ها تنفس می کنند. دو نیم کره مغز. کلمه انرژی نیز مانند کلمه خدا غیر قابل توضیح است. جامعه به هر طریق ممکن سعی دارد که انرژی های ما را به طرف نیم کره چپ مغزمان بکشاند. این انرژی در آنجا گیر افتاده قفل می شود، زیرا راه ورود به قسمت دیگر تقریبا بسته است. این بخش چپ همیشه به کارهای یک نواخت و مفید اقتصادی می پردازد. حسابگر، اهل جر و بس، دوز و کلک و باهوش است. اهل رقابت و کلن وحشی و مذکر است. انرژی ها 100% در این بخش چپ برای مدت مدیدی مانده و زندانی می شوند، در حالی که باید 50%ش در نیمکره راست قرار گیرد. برای انتقال انرژی از طرف چپ مغز به سمت راست آن می توان از تاریکی استفاده کرد. به همین دلیل است که ما به سختی در روشنایی به خواب می رویم و برای خوابیدن به تاریکی نیاز داریم، چون که خواب بخشی از نیمکره راست است و به همین خاطر هم ما از تاریکی ترس داریم، زیرا بخش چپ مغز به تاریکی به عنوان یک دشمن نگاه می کند. در تمرین‌های مختلف، مخصوصاً مراقبه، ما باید چشم‌هایمان را بسته نگه داریم. دلیلش هم همین نقل مکان کردن انرژی‌ها از طرف چپ به راست است. وقتی چشم‌ها باز باشد، بخش چپ مغز عمل می‌کند و با چشم‌های بسته، بخش راست مغز فعال می‌شود. نه تنها افرادی که مراقبه می‌کنند چشم‌هایشان را می‌بندند، بلکه خانم‌ها هم این راز را بلدند. اگر زنی شوهرش را بغل کند، چشمهایش را برهم می گذارد که در این حالت بلا فاصله انرژی ها به سمت راست می روند، زیرا عشق و محبت در بخش راست مغز قرار دارد، همچنان که منطق در قسمت چپ واقع است. انواع هنرها نیز به طرف راست مغز مربوطند. ذهن، کارکرد ذهن از طریق امواج بسیار ظریف الکتریسیته صورت می گیرد. این عمل کرد باید خوب فهمیده شود. محققان میگویند که عمل ذهن در 4 مرحله صورت میگیرد. ذهن بیدار معمولی بین 18 تا 30 سیکل در ثانیه عمل میکند. این مرحله بتای ذهن است. همکنون شما در همین مرحله قرار دارید، موقعی که بیدارید و دارید فعالیت میکنید. عمیق‌تر از این مرحله ریتم آلفا نام دارد. بعضی وقتها که شما فعال نیستید، آسوده و بیخیال هستید، مثل موقعی که درازکش در ساحل استراحت می کنید، هیچ کاری نمی کنید، به موسیقی گوش می دهید یا عمیقا نیایش می کنید یا در حال مراقبه هستید، آن وقت فعالیت ذهن کمتر می شود. از 18 تا 30 سیکل در ثانیه به چیزی حدود 14 تا 18 سیکل در ثانیه می رسد. آگاه هستید اما کاملا هوشیار نیستید، بیدارید اما در این حال منفعل و آسوده. نوعی آسودگی عمیق خاصی شما را در بر می گیرد. همه مراقبه کنندگان وقتی به نیایش یا مراقبه می پردازند، در این حالت دومی ریتم آلفا قرار می گیرند. در شنیدن موسیقی هم همین حالت می تواند اتفاق بیفتد. نشستن بدون انجام کار مخصوصی می تواند منجر به همین حالت شود. همین که راهش را یاد بگیرید، قادر خواهید بود که فعالیت ذهن را خاموش کنید. آنگاه هجوم افکار متوقف می شود. حرکت افکار وجود دارد اما با گام‌های بسیار کوتاه، عیناً مثل حرکت ابر در آسمان. در حقیقت به مقصد خاصی در حرکت نیستند، فقط شناورند. این حالت دوم آلفا بسیار با ارزش است. زیر این دومی حالت سومی وجود دارد، فعالیت حتی کمتر می شود. این حالت تتا نام دارد، بین 8 تا 12 سیکل در ثانیه. این حالتی است که شما شبها وقتی به خواب می روید، وقتی مست خواب هستید یا وقتی در مصرف الکل زیاده روی می کنید به شما دست می دهد. به یک مست که دارد راه می رود نگاه کنید، در حالت سومی است. لایشر راه می رود. به کجا عازم است؟ خودش هم نمی داند. چه کار می کند؟ بدن مثل یک ربات عمل می نماید. فعالیت ذهن به میزان زیاد کاهش می یابد تا آنجا که در آستانه خواب قرار می گیرد. در مراقبه های عمیق همین حالت رخ می دهد. از وضعیت آلفا به وضعیت تتا می افتید. اما این حالت در مراحل خیلی عمیق اتفاق می افتد. مراقبه کنندگان معمولی این حالت را درک نمی کنند. وقتی که شما این مرحله سوم را درک کنید، شعف بسیاری حس می کنید. همه مست ها سعی دارند به این حالت شعف برسند، اما قادر نیستند، زیرا رسیدن به حالت شعف فقط موقعی میسر است که شخص کاملا هوشیار در این مرحله قرار می گیرد. منفعل اما هوشیار. مست ها به این حال می رسند اما آگاه نیستند. وقتی به این حال می رسند که دیگر هوشیار نیستند. حال ایجاد شده اما نمی تواند از آن لذت ببرد. از خوشی آن بهره نمی برد. از خلال آن نمی تواند رشد کند. جاذبه مواد رویازا در سراسر جهان به دلیل جاذبه حالت تتاس. اما اگر به مواد شیمیایی پناه ببرید، راه عوضی را انتخاب کرده اید. باید از طریق کاستن فعالیت ذهن به آن حالت دست یافت و کاملا هوشیار باقی ماند. آنگاه به مرحله چهارم می رسیم که مرحله دلتا نام دارد. فعالیت باز هم کم می شود، از 0 تا 4 سیکل در ثانیه. ذهن تقریبا از کار افتاده است. گاه پیش می آید که ذهن به حد 0 می رسد، مطلقا ساکت. این حالتی است که در خواب عمیق به شما روی می آورد، وقتی که حتی خواب دیدن و رویا متوقف شده. این حالتی است که هندوها به آن پاتانجلی و بودیستا به آن سامادی می گویند. پاتانجلی در واقع این حالت را خواب عمیق همراه با هوشیاری می نامد، با این وضعیت که هوشیاری حتما حضور داشته باشد. اخیراً در غرب تحقیقات زیادی در مورد مرحله چهارم صورت گرفته. به نظر آنها غیر ممکن است که در مرحله چهارم هوشیار باقی ماند، چون که به اعتقاد آنها تناقضی در این حالت وجود دارد، هوشیار بودن و بیهوش بودن. تناقضی وجود ندارد. یک جوکی استثنایی این حالت را به طریق عملی اثبات کرده است. نام او سوامی رام است. در سال 1970 در یک آزمایشگاه آمریکایی در انستیتو منینگر به محققان گفت که خودخواسته به مرحله چهارم ذهن خواهد رفت. محققان گفتند این غیر ممکن است، چرا که این حالت موقعی رخ می‌دهد که شخص در خواب عمیق فرو رفته باشد. وقتی که هوشیار نباشی، خواست تو هم کار نخواهد کرد. اما سوامی گفت من انجامش می‌دهم. محققان حاضر نبودن باور کنند، تردید داشتند، اما تن به آزمایش دادند. سوامی به مراقبه پرداخت. به تدریج بعد از چند دقیقه تقریبا به خواب رفت. علامت نگار EEG که امواج ذهنی را تعقیب می کرد نشان داد که سوامی در حالت چهارم قرار دارد. فعالیت های ذهن متوقف شده بود. با این همه محققان آن را باور نمی کردند، چون فکر می کردند شاید واقعا به خواب رفته است. نکته اصلی نبود، نکته این بود که آیا او هوشیار است یا نه. آنگاه سوامی از حالت مراقبه درآمد و تمام مکالماتی را که در اطرافش جریان داشت گزارش داد، حتی بهتر از افرادی که کاملا هوشیار هستند. برای اولین بار در یک آزمایشگاه علمی جمله معروف کریشنا به اثبات رسید. کریشنا در کتاب گیتا گفته آنچه برای همگان خواب عمیق است، جوکیها در آن بیدارند. برای اولین بار به عنوان یک فرضیه ثابت شد که امکان پذیر است شخص هم در خواب عمیق باشد و هم هوشیار، زیرا خواب برای بدن اتفاق می افتد. خواب برای ذهن اتفاق می افتد، اما روح شاهد هرگز به خواب نمی رود. همین که از مکانیزم ذهن و بدن خود را جدا کردید، همین که موفق شدید نظارگر آنچه که در بدن و در ذهن اتفاق می افتد باشید، دیگر نمی توانید به خواب بروید. بدن به خواب می رود، اما شما هوشیار باقی می مانید. جایی عمیق در وجود شما، نقطه‌ای کاملا هوشیار باقی می ماند. شعف آناندا، شعف. شعف نهایی ترین مرحله آگاهی است. شعف سرور و شادی نیست و شادی همواره متضاد خود را دارد که ناشادی است. شادی فقط می تواند از طریق ناشادی وجود داشته باشد. از هم جدایی ناپذیرند. انسان شاد نطفه ناشادی را در خود حمل می کند و برعکس انسان ناشاد نطفه شادی را در خود حمل می کند. شادی و ناشادی مانند چرخند، محورهای یک چرخ. گاه یکی رو می آید و دیگری زیر قرار می گیرد تا نوبت به دیگری برسد که رو قرار گیرد و این روند به طور مرتب ادامه دارد. چرخ در حرکت است، اما از هم جدا نیستند. از هم جدایی ناپذیرند و این همان کاری است که انسان طی عمرش سعی دارد صورت دهد تا بتواند آن دو را از هم سوا کند، که به خاطر ماهیت قضیه امکان پذیر نیست. از همین روز که کوشش او به شکست می انجامد. شعف شادی نیست. شعف یعنی برگذشتن از دوگانگی شادی و ناشادی، رفتن به فراسوی هر دو، دور افکندن هر دو، رها شدن از هر دو. آرزوی شاد بودن منجر به ناشادی می شود. چاره ناپذیر است. سعی می کنیم هیچ وقت ناشاد نباشیم و سعی می کنیم تا شاد باشیم. به این طریق فقط باعث آشفتگی زندگی ما می شویم. توجه به این مسئله که هر دوی آنها هم شادی و هم ناشادی دو جنبه از یک انرژی هستند، دو طرف یک سکه، درک عظیمی را موجب می شود. این درک و فهم یعنی شعف. این نه در تقابل با ناشادی است، نه همسو با شادی. هویت ندادن به هر دوی آنهاست. صرفاً موقعیت یک ناظر است. شادی می رسد. شما فقط مشاهده اش می کنید. با آن هم هویت نمی شوید. نمی گویید من شادم. می گویید شادی گذراست. ناشادی می رسد. نمی گویید من ناشادم. می گویید ناشادی گذراست. شاهد باقی می مانید. کاملاً خونسرد. با خاطری جمع. آرام. این همانا حالت شعف است. مغز دست شستن از گذشته به معنای این نیست که دیگر قادر به یادآوری آن نخواهید بود. به معنای آن نیست که خاطرات شما تحلیل رفته یا نابود شده. فقط به این معناست که حالا در آن خاطرات سر نمی کنید. با آن خاطرات هم هویت نیستید. از آن خاطرات آزاد شده اید. آن خاطرات باقی هستند، اما حالا جزی از مغز شما می باشند، نه جزی از هوشیاری شما. مغز یک دستگاه به حساب می آید، عیناً مثل دستگاه ضبط صوت. مغز همه چیز را ضبط می کند. مغز بخش فیزیکی و جسمانی است. کارش ادامه دادن به ثبت و ضبط است. خاطرات شما نمی تواند ویران شود، مگر آنکه مغز ویران شود. ولی مسئله این نیست. مسئله این است که ضمیر هوشیار شما با خاطراتتان انباشته شده. ضمیر هوشیار شما خود را مداوماً با مغزتان مشخص می کند و مغز شما دائما با ضمیر هوشیار شما برانگیخته می شود و خاطرات سرریز می شوند. وقتی گفته می شود که از گذشته دست بشویید، به این معناست که با مغز هم هویت نشوید. می توانید از مغز استفاده کنید. در این صورت مغز تبدیل به یک ابزار و وسیله می شود. وقتی به آن احتیاج دارید از آن استفاده می کنید. به آن احتیاج هم دارید. ناگزیر باید به خانه برگردید. باید به خاطر بیاورید کجا زندگی می کنید. خانه تان کجاست؟ اسمتان چیست؟ می توانید از این خاطرات استفاده کنید. از آن استفاده کنید، اما نگذارید مورد استفاده قرار گیرید. مسئله این است. بنابراین اگر از گذشته دست شستید، چیزی از توانایی‌های مغزیتان کم نخواهد شد، بیشتر هم خواهد شد. استادان همیشه تواناترند. وقتی که بخواهند به یاد بیاورند، به یاد می‌آورند. وقتی که نخواهند به یاد بیاورند، به یاد نمی‌آورند. وقتی که به ذهن فرمان عمل می‌دهند، ذهن عمل می‌کند. وقتی که فرمان توقف می‌دهند، ذهن توقف می‌کند. من ناگزیر به استفاده از خاطرات هستم. ناگزیرم با شما حرف بزنم. ناگزیرم از کلمات استفاده کنم. ناگزیرم زبان به کار ببرم. ولی فقط وقتی که با شما حرف میزنم از این وسیله استفاده میکنم. موقعی که حرف نمیزنم ذهن متوقف میشود. آن وقت خلأ محض پیش میآید. آن وقت ابری در میان نیست. این دو نیمه مغز باید درک شود و عمیقا هم باید درک شود، چون که چیزهای بسیاری به آن وابسته است. اکنون دانشمندان هم با فرهنگ رمزآمیز کهن موافقت دارند که دو نیمکره مغز با هم مرتبطند، وگرنه شخص دو شخصیتی می شود. مرتبط هستند، اما با رشته کاملا باریکی. نخ نازکی آن دو را به هم متصل می کند. این نخ می تواند گسیخته شود. گاه این اتفاق به صورت تصادف رخ می دهد. مثلا در تصادف رانندگی ارتباط مختل می شود. این رشته ربط خیلی ظریف است، دقیقاً مثل یک نخ. همین که پاره شد، شخص تبدیل به دو شخص می شود، دارای دو شخصیت می شود. شروع می کند مثل دو شخص متفاوت رفتار کردن. چیزهای شگفتی در این مورد مشاهده شده است. مثلاً بخش چپ مغز قادر به خواندن و یادآوری است. بخش راست مغز اصلاً قادر به خواندن نیست. بنابراین اتفاق عجیبی رخ می دهد. متنی به شخص می دهید تا بخواند، می خواند، اما فقط یک بخش مغز او قادر به یادآوری است. اگر طرف چپ مغز او را به صورت خفته نگاه داریم، دیگر قادر به یادآوری نیست که چیزی خوانده. یکی از دست‌های او ممکن است کاری انجام بدهد، اما دست دیگر در آن کار مشارکت نخواهد کرد، زیرا که این دو دست به دو نیمکره مختلف تعلق دارند. دست راست به نیمکره چپ تعلق دارد. برای همین است که دست راست اینقدر اهمیت دارد. چرا؟ خیلی نمادین است. دست چپ به نیمکره راست متعلق است و نیمکره راست نماینده امور شهودی، قدرت ماورایی، مراقبه، عشق و شعر است. چون که همه این امور نامقبول تلقی شدند، در نتیجه دست چپ نامقبول تلقی شده. دست راست نماینده منطق، محاسبه، ریاضیات و علم است، چرا که این امور مورد ستایش بودند. دست راست مقبول و ستوده تلقی شده. به طور معمول بین این دو نیمکره ارتباط کمی وجود دارد. به تدریج که شخص وحدت و یکپارچگی پیدا می کند، ارتباط بین این دو نیمکره عمیق‌تر می شود. در بودا این دو نیمکره وحدت پیدا می کند. او همانقدر منطقی است که فردی می تواند باشد و همانقدر عاشق است که فردی می تواند باشد. نیمکره چپ که با دست راست مرتبط است تحت قوانین ضرورت است و نیمکره راست که با دست چپ مرتبط است تحت قوانین قدرت است و اگر این دو نیمکره یکی بشوند لوگوس متولد می شود، داما متولد می شود، داو متولد می شود، توراه متولد می شود، قانون ابدی، قانون قانونها. آن وقت شخص دارای زیبایی خارق‌العاده و برکات خارق‌العاده می شود. محل تلاقی آسمان و زمین، مرد و زن، محل تلاقی همه چیزهایی است که در هستی منقسم و مجزا هستند. در این تلاقی خدا شناخته می شود. همه روش‌های مخفی مکاتب رمزآمیز چیزی نیستند جز روند کیمیایی برای خلق پیوندی بین این دو نیمکره. نزدیک کردن آنها به هم چنان نزدیک که هر دو تقریبا یکی بشوند. وقتی که منطق همچون عشق عمل کرد و عشق همچون منطق، شما به نقطه اوج دست پیدا کرده اید و در این نقطه اوج وجد به سادگی اتفاق می افتد، همچنان که وقتی بهار از را می رسد گلها می شکفند. وقتی که این سنتز، این بهاران در دنیای درونتان اتفاق افتاد، شما به منزل می رسید، به وحدت دست پیدا می کنی، به تمامیت مقدس می شوید. چاکرا. کلمه چاکرا به معنای مرکز نیست. کلمه مرکز نمی تواند آن را تعریف کند یا توضیح دهد یا معنا کند، چون که وقتی ما می گوییم مرکز یعنی به چیزی ثابت و ساکن نظر داریم و چاکرا یعنی چیزی متحرک و پویا. کلمه چاکرا به معنای چرخ است، چرخ دوار. بنابراین چاکرا مرکز فعال و پویا در وجود ماست، عیناً مثل گرداب یا گردباد، کانون چرخش طوفان، پویاست، در اطراف خود میدان انرژی ایجاد می کند. هفت چاکرا. اولین چاکرا، چاکرای جنسی است. به شما تعین و هماهنگی می بخشد. از همین روز که گرایش به جنسیت وجود دارد، امریست طبیعی، به نوبه خود سودمند و خوب است. اما اگر در همین مرکز متوقف بشوید، آنگاه در آستانه یک قصر متوقف مانده اید. آستانه خوب است، شما را به درون قصر هدایت می کند، اما جایی نیست که مأمن دائمی شما شود، جایی نیست که بشود برای همیشه توقف کرد و شعفی که در هماهنگی بالای مراکز دیگر منتظر شماست از دستتان می گریزد و در مقایسه با شعف و سرور و لذتی که مراکز بالاتر دارند، زیبایی و لذت جنسی چیزی نیست، صرفاً به شما امکان مشاهدات مقطعی می دهد. چاکرای دوم به نام هاراست. در هارا زندگی و مرگ تلاقی می کنند. اگر شما به چاکرای دوم برسید، به التزاز فوق‌العاده هماهنگی دست پیدا می کنید. زندگی با مرگ ملاقات می کند، خورشید با ماه ملاقات می کند و این ملاقات در درون رخ می دهد. بنابراین ملاقات می تواند همیشگی و پابرجا باشد، زیرا شما به کس دیگری وابسته نیستید. اکنون شما با مذکر درون خود یا مؤنث درون خود ملاقات می کنید. چاکرای سوم ناف است. در آنجا مثبت و منفی همدیگر را ملاقات می کنند. الکتریسیته مثبت و الکتریسیته منفی. تلاقی آنها شدیدتر از تلاقی مرگ و زندگی است، چون که انرژی الکتریکی یا پرانا یا انرژی حیات عمیق‌تر از مرگ و زندگی است. پیش از زندگی وجود داشته و بعد از مرگ وجود خواهد داشت. زندگی و مرگ به خاطر انرژی حیات وجود دارند. این تلاقی انرژی حیات در ناف به شما تجربه بالاتری از تعین و وحدت و هماهنگی می‌دهد. آنگاه به چاکرای قلب می‌رسیم. در چاکرای قلب پایین‌ترین و بالاترین با هم ملاقات می‌کنند. در مرکز قلب پراکریتی و پروشا، جنسیت و روحانیت، دنیوی و فرادنیوی یا را می توانید تلاقی آسمان و زمین بخوانید با هم تلاقی می کنند. تجربه ایست والا، چرا که برای اولین بار چیزی از ماورا در شما طلوع می کند. خورشید را می بینید که از افق سر بر می دارد. شما هنوز ریشه در زمین دارید، اما شاخه های شما در آسمان منتشر می شوند. تبدیل به محل و مرکز تلاقی می شوید. از همین روز که مرکز قلب معمولاً بالاترین و پالوده‌ترین تجربه‌ها را میسر می‌سازد، تجربه عشق. تجربه عشق تلاقی آسمان و زمین است. بنابراین عشق به نحوی خاکی و به نحوی آسمانی است. بالاتر از قلب مرکز گلو است. در اینجا هم هماهنگی دیگری رخ می‌دهد، حتی فوق‌العاده‌تر و ظریف‌تر. این مرکز، مرکز دادن و گرفتن است. وقتی طفلی متولد می شود، از طریق مرکز گلو پذیرفته می شود. ابتدا زندگی از راه گلو وارد وجود او می شود. هوا را می بلعد، تنفس می کند، آن وقت شیر از مادر می نکد. طفل از مرکز گلو عمل می کند، اما این عمل نصف و نیمه است و به زودی طفل آن را فراموش می کند، صرفاً دریافت می کند. هنوز قادر به دادن نیست. عشق او انفعالی است و اگر طلب عشق کنی، آن وقت نابالغ باقی خواهی ماند، بچه باقی خواهی ماند. تا موقعی که بالغ نشوی و نتوانی عشق را نثار کنی، هنوز از بچگی در نیامده ای. آنگاه به مرکز چشم سوم می رسیم. دو نیمکره مخ در چشم سوم با همدیگر تلاقی می کنند. مقر آن درست بین دو چشم است. یک چشم معرف نیمه راست و چشم دیگر معرف نیمه چپ است و درست در میانه قرار دارد. این دو نیمکره چپ و راست که در چشم سوم تلاقی دارند، سنتزی همنهادی است، بسیار فوق‌العاده. مردم قادر بودند که این مرکز را توضیح بدهند. به همین دلیل است که راماکریشنا، عارف بزرگ هند، توانست چشم سوم را شرح دهد. ولی وقتی که شروع به صحبت نهایی و پایانی این سنتز که در سهاسرارا اتفاق می افتد نمود، بیش و بیشتر به سکوت فرو رفت، به شعف فرو رفت، در آن غرقه شد، شرحش خارج از توان او بود. آخرین سنتز جوهر و عرض است، درون و بیرون. در التزاز جنسی درون و بیرون با هم تلاقی می کنند، اما موقتا. در سهاسرارا همدیگر را ملاقات دائمی می کنند. برای همین است که من به شما توصیه می کنم تا از مقوله جنسی به مرحله شعف سفر کنید. عمل جنسی نظر موقتی به چاکرای سهاسرارا، چاکرای هفتم است. سهاسرارا پدید آورنده هزاران برابر، میلیون ها برابر شعف و فیض برای شماست. فصل سوم. راهی جز به درون نیست. از راه به در بردن. کار یک استاد فی‌الواقع اغوا کردن و از راه به در کردن است. او شما را با ناشناخته ها اغوا می کند. راه دیگری وجود ندارد مگر اغوا کردن و از راه به در بردن. شما به ناشناخته ها قانع نخواهید شد و تنها به شناخته ها رضایت خواهید داد. ناشناخته نشناخته است. تجربه اش نکرده اید. چیزی راجع به آن نشنیده اید. اصلا تصوری راجع به آن ندارید. قادرم شما را با دانسته هایتان راضی کنم، اما نشناخته مطلقا نشناخته میماند. نه فقط نشناخته میماند، بلکه غیر قابل شناخت هم باقی میماند. راهی برای شناخت آن نیست، چون که این کیفیت ذاتی هر دانندهی محسوب میشود. هرگز شناخته نمیشود، به هیچ وقت شناخته نخواهد شد. هرقدر عمیقتر در بطن آن فرو میروید، بیش از پیش متوجه میشوید که با نشناخته طرف نیستید، بلکه با غیر قابل شناخت طرفید، زیرا این نقطه کانونی شخص داننده است. چگونه داننده می تواند بدل به دانسته شود؟ امکان ندارد. داننده همیشه ماورای دانسته می ماند، از دانسته فراتر می رود. از اینجاست که کار هر استادی واقعا اغوا کردن و از راه به در بردن است. فریبتان می دهد، مجذوبتان می کند، به شما وعده سعادت می دهد، وعده حقیقت می دهد، وعده رهایی می دهد به نام های گوناگون، شما را از اشتیاق شعله‌ور می کند. لحظه فرا می رسد که اشتیاق متراکم و شورانگیز می شود تا آنجا که باعث جهش شما می شود. این رهایی با عقل و منطق کاری ندارد. به همین منظور من ناگزیرم پیوندهای شما را با عقل و منطق ویران کنم. ناگزیرم توانایی های شما را از مغز به قلب منتقل کنم، چون که قلب غیر منطق.